6 بهمن 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعارض دو استصحاب طولی رو تمام کردیم و عرض کردیم که دو استصحاب طولی اون استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی و با وجود استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نمی رسد. بله، اگر جایی استصحاب سببی از کار بیفتد به هر دلیلی، مثل وجود معارض، اون وقت استصحاب مسببی زنده می شود و وارد می شود. حالا جایی که تعارض دو تا استصحاب در عرض هم باشد، یعنی طول نیست، سبب و مسبب نیست، در عرض هم دو استصحاب هر دو جاری بشود، دو صورت دارد. یه وقت جریان استصحاب در هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه هست، مثل این که ما یه حالت سابقه ای داریم در دو ظرف آب که حالت سابقه این دو ظرف آب طهارت است و از طرف دیگر یه علم اجمالی داریم به نجاست احدهما. خب، جریان استصحاب طهارت در هر دو ظرف آب، یعنی اگر استصحاب طهارت رو این طرف جاری کنید، او طرف هم جاری کنید، اون وقت و هر دو ظرف آب رو شما مصرف بکنید، این موجب ترخیص میشد در مخالفت عملیه تکلیف الزامی. اون علم اجمالی به نجاست احدهما را شما اون رو زیر پا گذاشتید و در واقع بعد از استفاده و استعمال دو تا ظرف آب شما یقین دارید که نجسی را استعمال کرده اید. توجه کردید؟ بنابراین اگر بخواهید هر دو استصحاب طهارت را جاری کنید، موجب ترخیص در مخالفت عملیه تکلیف الزامی می شود. خب، اینجا چه باید گفت؟ این صورت اولا حکمش چیست؟ حکم در این صورت اولا عدم جریان هر دو تا استصحاب. سلام. یعنی هر دو استصحاب هیچ کدامش جاری نمی شود. چرا؟ به جهت اینکه جریان این دو استصحاب با هم، یعنی اگر استصحاب چرا جاری کنید، این طرف استصحاب طهارت رو جاری کنید، اون طرف هم استصحاب طهارت رو جاری کنید، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم است و شارع اقدس ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم نمی دهد. چون ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم قبیح است. چرا قبیح است؟ به خاطر اینکه ترخیص در مخالفت مولاست و مولا خودش ترخیص در مخالفت خودش نمیدهد و قبح ترخیص در این مورد از احکام تنجیزیه عقلیه هست که احکام تنجیزیه عقلیه قابل رفع نیست. میدانید ما دو قسم حکم عقل داریم، حکم عقل تعلیقی و حکم عقل تنجیزی. و احکام عقلیه تعلیقیه اون احکامی هست که معلق است بر عدم بیان از ناحیه شارع. احکام عقلیه تنجیزیه بفرمایید که اون احکامی هستند که قابل رفع نیستند، مثل حکم به قبح ترخیص در مخالفت مولای حقیقی. در جا فرمودید بنابراین این ترخیص در حکم، ترخیص در حکم الزامی مولا، این ترخیص در مخالفت مولای حقیقی، حکم این قبحش از احکام تنجیزیه عقل است که قابل رفع نیست. چرا؟ چون نسبت قبح به معصیت نسبت علت تامه است نسبت به معلول. یعنی هرگاه شما معصیتی داشته باشید، ترخیص در اون معصیت قبیح است و این نسبت نسبت علت تامه و معلول است و نسبتش نسبت مقتضی و مقتضا نیست. بنابراین هر دو تا استصحابو بخوام جاری کنید، هر دو تا استصحاب طهارت با علم اجمالی به نجاست تنافی دارد و در نتیجه هر دو استصحاب معن جاری نمیشد. جریانش در عهد حمای معین، یه طرف رو بخن استصحاب رو جاری کنید، یه طرف معین و اون طرف دیگر رو استصحاب رو درش جاری نکنید. این میشد ترجیح بلا مرجح و اینم عقلم قبیح است. اگر بخواهید جریان استصحاب در عهد حمل مخیر جاری کنید، یعنی بگون یکی از این دو طرف را هر کدوم خاصی استصحابش را جاری کن، دلیلی برش نداره. توجه فرمودید دلیلی بر این وجود ندارد، اگرچه فی حد نفسه ممکن است. خیلی خوب. و اما جریان استصحاب فی احدهما المردد، بگون یکی از این دوتا علا نحو تردید استصحاب جاری کنی. جریان در فرد مردد محال است، چون فرد مردد رو بحث کردیم که ما فرد مردد نداریم. فرد مردد نه ذات دارد نه وجود، بلکه فرد مردد فقط یک مفهوم ذهنی است و هیچ گونه مصداقی ندارد و در خارج هم تحقق ندارد و اونی که موضوع احکام شرعی قرار میگیرد امر محقق الوجود است. امور ذهنیه موضوع احکام شرعی قرار نمیگیرد. توجه فرمودید بنابراین به نحو احدهما المردد هم نمیشد جاری بشه. از این رو هرگاه هر در اطراف علم اجمالی استصحاب برخلاف علم اجمالی باشد، این دوتا استصحابی که برخلاف علم اجمالی است، هر دو استصحاب چه هیچ کدومشون قابل جریان نیست. بنابراین در تعارض بین دو استصحاب عرضی، اگر مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشد که همین مخالفت علم اجمالی، هر دو استصحاب شما به تعارض تساقط میکنن و از کار میفتن. خب این صورت اولا. حکم در صورت اولا واضح است. صورت ثانیه، صورت ثانیه جایی است که مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه نیست. بلکه مستلزم مخالفت التزامیه است. مثل اینکه دو تا ظرف آب رو در نظر بگیرید، حالت سابقه ی هر دو نجاست باشد. حالا می دانیم به علم اجمالی یکی از این دو تا ظرف طاهر شده است. یکی از این دو ظرف رو میشد خورد، میشد باش تطهیر کرد، یکی از دو ظرف طاهر شده است. خب حالا چون حالت سابقه ی هر دو نجاست بوده است، اگر شما استصحاب نجاست رو در هر دو جاری کنید و هر دو ظرف رو ازش چه کنید؟ اجتناب کنید، هیچ مخالفت عملیه قطعیه‌ای برادون حاصل نمیشد. در اجتناب کردن که بله، هر واجبی را که لازم نیست که شما، یعنی هر طاهری را که لازم نیست شما استعمال کنید. بنابراین شما از این دو تا هر دو استصحاب نجاست را جاری کردید، از هر دو ظرف آب اجتناب کردید، هیچ مخالفت عملیه ای نکرده اید. بله، یه مخالفت التزامیه کرده اید و اون این است که ملتزم شده اید این دوتا ظرف آب هر دو نجس است، در حالی که علم اجمالی میگه چی؟ یکیش پاک. بنابراین اینجا شما فقط مخالفت التزامیه انجام داده اید، مخالفت عملیه ای در کار نیست. خب فرق این صورت ثانیه با صورت اولا چیست؟ فرق صورت ثانیه و صورت اولا این است که در صورت اولا مخالفت شما مخالفت عملیه است، در صورت ثانیه مخالفت شما مخالفت چیه؟ التزامیه است، نه عملیه. این فرق اول. فرق دوم، ملاقی طرفین در صورت اولا محکوم به طهارت است بلا اشکال. یعنی اون جایی که حالت سابقه دو ظرف آب طهارت بود، عبای شما اگر ملاقات به هر دو ظرف آب بکند، ملاقی چه بفرمایید؟ ملاقی احد اطراف، نه هر دوتا، ملاقی احد اطراف چه بفرمایید؟ ملاقی احد اطراف در صورت اولا محکوم به طهارت است. میشد ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره محکوم به طهارت است بلا اشکال، بحثش هم کردیم. اما در صورت دوم، ملاقی برای احد اطراف محکوم به چیست؟ محکوم به نجاست است. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، اینم تفاوت بین صورت اولا و صورت ثانیه. خب حالا حکم در صورت ثانیه چیست؟ یعنی اون جایی که جریان استصحاب در دو طرف موجب مخالفت عملیه قطعیه نیست، بلکه موجب مخالفت التزامیه است. مثالش هم زدیم، حالت سابقه دو ظرف آب نجاست است. حالا علم اجمالی داریم به طهارت احدهما. حالا که علم اجمالی داریم به طهارت احدهما، شما هر دو تا استصحاب نجاست رو جاری میکنید و در نتیجه از هر دو ظرف آب چه میکنید؟ اجتناب میکنید. این اجتناب از هر دو ظرف آب مستلزم این است که چی؟ که شما از یه طاهر چه کرده اید؟ اجتناب کرده اید. این میشد مخالفت التزامیه. خب اینجا حکم چیست؟ آقایان اختلاف کرده اند در حکم این صورت ثانیه بر سه قول. قول اول جریان استصحاب است در هر دو طرف و این اختیار آقای آخوند صاحب کفایه است رحمت الله علیه. می فرماید هر دو استصحاب نجاست جاری می شد، هیچ اشکالی هم ندارد. قول دوم عدم جریان است که این دو تا استصحاب نجاست جاری نمی شد. چرا؟ به جهت اینکه مانع ثبوتی دارد، در مقام ثبوت مانع وجود دارد از جریان این دوتا استصحاب. این فرمایش مولا آقای نائی نیست قدس سره. قول سوم باز عدم جریان است به جهت وجود مانع اثباتی، یعنی در مقام اثبات مانع وجود دارد نه در مقام ثبوت برای جریان این دوتا استصحاب. این قول سوم قول شیخ اعظم انصاری است اعلی الله مقامه الشریف. شد سه تا قول در مقام. خب سه قول رو باید یکی یکی مورد بررسی قرار بدهی. اول نظر آقای آخوند در دو تا استصحاب عرضی که این دو استصحاب عرضی فقط جریانش موجب مخالفت التزامیه می شود. آقای آخوند میگه هر دو جاری و استناد کرده است به این که آقا مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو طرف وجود دارد، مانعی هم وجود ندارد. این آقای نائینی شیخ میگن مانع هست، آقای آخوند میگه نه مقتضی برای استصحاب هست. مقتضی چیه؟ مقتضی در هر طرف شما یقین به چه دارید؟ نجاست و شک در طهارت. بنابراین یقین سابق شک لاحق در هر دو وجود دارد، بنابراین در دو طرف مقتضی استصحاب وجود دارد. بنابراین شما می توانید در هر طرف چه کنید؟ استصحاب رو جاری کنید. و اما مانع تحقق ندارد. چرا آقای آخوند مانعی از این اقتضا وجود ندارد؟ میگه به خاطر این که مانع در جریان استصحاب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه هست و الان شما ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه که ندارید که. شما اونی که دارید ترخیص در مخالفت التزامیه هست که اتفاقا این مخالفت التزامیه دون که باش مخالفت بکنید موافق احتیاطم هست. چون اگر دوتا آبی که شما میدونی یکیش پاکه یکیش نجسه و نمیدونی که کدوم پاکه کدوم نجس، هر دو رو بذاری کنار و بری سراغ آب سومی که یقین به طهارتش داری، خب این موافقه چیه؟ موافقه احتیاط است و در این موافقت احتیاط تحفظ بر واقع هم هست. وقتی شما رفتی سراغ آب سوم چه کرده ای؟ شما از اون آبی که نجس بوده است اجتناب کرده ای، پس تحفظ بر واقع هم کرده ای. توجه فرمودید؟ خب مشکلی که اینجا پیش میاد فقط این است که یکی از این دوتا استصحاب را، چون تو این ظرف استصحاب نجاست میکنی، تو اون یکی هم استصحاب نجاست، اون وقت علم داری به مخالفت احدهما للواقع. میدونی یکی از این دوتا استصحاب درست نیست، چون یکی از این دوتا ظرف چی شده؟ پاک شد. درسته؟ تنها مطلبی که وجود دارد این است که دوتا استصحاب رو که جاری میکنی، علم داری یکی از این دو استصحاب مخالف با واقع است. آقای آخوند میفرماد هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. این علم به این که یکی از این دو استصحاب مخالف با واقع است ضرری را ایجاد نمی کند. خیلی خوب. بله، اگر شما قائل بشوید که مخالفت التزامیه مضر است، یعنی نباید مخالفت التزامیه هم بکنی، اون وقت نتیجهش میشد چی؟ نتیجهش میشد این که جریان اصل عملی در همه مواردی که موجب مخالفت التزامیه بشود دیگه امتناع دارد. دیگه اصل عملی در همه مواردی که شما از جریان اصل مخالفت التزامیه پیش بیاد ممتنع میشد، نمیتونی اصل عملی رو جاری بکنی. آقای آخون میفرماد این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر این که کمتر میشود ما اصول عملیه ای رو جاری بکنیم و نتیجه اون مخالفت التزامیه نباشد. غالبا شما اصل عملی رو که اجرا میکنید موجب مخالفت التزامیه است و همین شاهد است که مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. بنابراین بفرمایید، مثال میزند آقای آخوند، میگه در اون مواردی که شما اصل طهارت جاری میکنی، خب میگوی آقای خدایی کل شیء طاهر، آیا نمیدونی که به حد اقل بعضی از این موارد چیه؟ غیر طاهر است. نمیدونی؟ حد اقل اگه نگم بیشترش، حد اقل بعضی از این مواردی که شما اصل طهارت جاری میکنی میدونی اینا فی الواقع نجس است، اما اعتنایی به این مخالفت التزامیه نمیکنی. وقتی هزار تا اصل طهارت جاری کردی علم برات پیش نمیاد که اقلن 10 تا، اگه نگم 100 تا، اگه نگم 500 تاش، اقلن 10 تا اینا نجس بود و شما اینا رو خوردی، این علم برات پیش نمیاد یا میاد؟ در همه اون مواردی که شما اصالت الهلیه جاری میکنی میگوی آقا اصل این است که حلاله، تو اصالت الهلیه که جاری میکنی آیا علم نداری که در پایان این اصالت الهلیه 10 تا حروم هم لاش خورده؟ اگه بیشتر نخورده باشی، اون آقا گفته بود با این اصالت الطهاره خروارها نجس را شارع اقدس به خورده مردم میده، با این اصالت الطهاره. آقای آخون میگد ببینین این اصول عملیه اینا مخالفت التزامیه داشته باشد، موجب جریان اصل عملی موجب مخالفت التزامیه بشد اشکالی ندارد، شاهدش اینایی که برادون گفت. و اگر بنا باشد مخالفت التزامیه موجب بشود که اصل عملی جاری نشود. خب میگه دیگه ما من اصل عملی الا این که دیگه جاری نمیشه. شما خود استصحاب، نه استصحاب اینجوری که گفتیم معارضه، نه، شما فرض کنید 10 تا 20 تا استصحاب جاری کردید، خب همه اینا مطابقه واقع است؟ قطعا یه تعدادش چه میشن؟ خلاف واقع میشن. بنابراین از جریان استصحاب چه پیش میاد؟ مخالفت التزامیه واقع. اگر اصل عملی را شما منوط کردی که در فرضی جاری می شود که موجب مخالفت چه نشود التزامی نشد، وقتی اصلا اصول عملیه را نباید جاری بکنی. لذا آقای آخوند می فرماید هیچ مانعی ندارد در جریان اصل عملی اگر مخالفت التزامیه ای پیش بیاد ضرر نمی زند به اصل عملی و اصول عملیه با چه بفرمایید؟ با وجود مخالفت التزامیه جاری می شود. این فرمایش آقای آخوند. بیام سر بیان آقای نائین. آقای نائینی می فرماید دوتا استصحاب جاری نمی شد. چرا؟ چون مانع ثبوتی وجود داره. یعنی اصلا نوبت به مقام اثبات نمی رسد. در مقام ثبوت مشکلی هست که این مشکل در مقام ثبوت نمی گذارد که دوتا استصحاب شما که مستلزم مخالفت التزامیه هست جاری بشن. اشکال ثبوتی چیست؟ مانع ثبوتی چیست آقای نائینی؟ می فرماین ما دوتا اصل عملی داریم، یه اصول عملیه محرزه داریم، یه اصول عملیه غیر محرزه. اگر اصل عملی غیر محرز باشد، این اصل عملی غیر محرز فقط برای ما وظیفه عملیمون رو بیان می کند. احراز واقعی درش نیست، فقط اصل عملی است، وظیفه عملی ما را بیان می کند. اگر اصل عملیمون غیر محرز باشد، مانع این وجود ندارد از جریان دو تا اصل عملی توجه فرمودید که غیر محرز باشد. میگه در اصول عملیه غیر محرزه ما با آقای آخوند همراهیم. اگر موجب مخالفت التزامیه بشود اشکالی ندارد. اما در اصول عملیه محرزه از هرز، اصول عملیه محرزه میگه لسان اینا غیر از این که وظیفه عملیه شما رو بیان میکند، یه نیم نگاهی هم به واقع دارد. وقتی نیم نگاهی به واقع دارد، خیلی خوب، یعنی میگد تو هم وظیفه اینه و در عمل هم اونی که مؤدای اصل است اون واقع است. توجه کردید؟ یعنی مؤدای اصل را واقع دارد میگیره. خب بیام سر ما نحنفی و استصحاب جزء اصول عملیه یه چیز محرزه هست، یعنی هم وظیفه عملیه شما را بیان میکنه، هم یه دریچه وا میکند، واقع را به شما نشون میده. خب از اون دریچه‌ای که استصحاب وا میکند واقع را به شما نشون میده، هر دوتا استصحاب اینجا میگن این دوتا آب نجس است، در حالی که ما میدانیم علم اجمالی داریم به طهارت یکی از این دوتا. پس این دوتا استصحاب واقعی را که به ما می نمایاند، درسته؟ واقعی را که به ما نشون میده، میگه هر دوتا آب نجسه. از اون طرف علم داریم به طهارت احده ما. وقتی علم داریم به طهارت احده ما، این علم به طهارت احده ما موجب می شود که این دوتا استصحاب را جلوشو بگیرد. چون دوتا استصحاب ما واقعی که به ما نشون می دهد می دانیم واقع خلاف آن است. درست شد؟ دوتا استصحاب میگه هر دوتا آب نجسه، چون حالت سابقش نجاست بود. الان شک در طهارت داریم. هر دوتا استصحاب میگه هر دو آب نجسه. اگر ما با استصحاب حکم کردیم به اینکه هر دو آب نجسه است، از اون طرف علم اجمالی داریم به طهارت احده ما. اون علم اجمالی به طهارت احده ما که می دانم یکی از این دوتا آب پاکه، با چی؟ با این استصحاب نجاستی که میگه هر دوتا نجس است، این هر دوتا نجس است با اون یکی پاک است، با هم جمع نمیشه دید. بنابراین این مانع ثبوتی است پیش آقای نائینی. میگد اصول محرزه چون نیم نگاهی هم به واقع دارد، در نتیجه و واقع اینجا میدانیم خلاف اون چیزی است که اصل نشون میده، این مانع از جریان اصل عملی میشود. بنابراین این دوتا استصحاب جاری نمیشود. این فرمایش آقای نائینی. فرمایش آقای نائینی رو هم جواب بدیم که دیگه لازم نباشد که بله بیام سر این مطلب. جواب آقای نائینی هم جواب نقضی بهشون میدیم، هم جواب چی؟ حلی. و اما جواب حلی، میگم آقای نائینی این بنایی که شما گذاشتید، توجه میفرمایید، میگد که بفرمایید که اصول محرزه لسانش غیر از وظیفه عملیه احراز واقع است. به معنا احراز واقع به چه معنا؟ به معنا این که بنای در اصل این است که که واقع همون معدای اصل است. بنای اصل عملی در اصول عملیه محرزه، بنای اصل عملی بر این است که واقع همین است که اصل میگه. این فرمایش آقای نائینی. خب جواب حلی ما چیست؟ جواب حلی ما این است که دلیل استصحاب چنین بنایی ندارد. دلیل استصحاب چنین بنایی که شما میگون ندارد. یعنی این بنا، یعنی دلیل کدوم بنا؟ بنای بر این که اصل میگوید، بله اصل محرز، اصل محرز و اصول محرزه میگویند، بناشون این است که اونی که معدای اصل است همون واقع است. یعنی اصول محرزه واقع را دارد برای شما نشون میدهد، یه پنجره وا میکند به سمت واقع، هم تکلیف عملی دو معلوم میکنه که وظیفه عملی تو چیست، هم یه پنجرم به سمت واقع برات وا میکنه که واقع را به شما نشان میده. توجه فرمودین؟ خب این فرمایش آقای نائینی، ما نقدمون بر آقای نائینی در جواب حلی همین است. بگم آقا این که اصل محرز که شما آقای نائینی استصحاب را از اصول محرز میدانید، میگوی اصل محرز بناش این است که میگد مؤدای اصل همان واقع است. میگم آقا چنین چیزی در دلیل اصول محرزه وجود ندارد. میگم الان بحثمون استصحاب، بیان سر استصحاب. مدلول دلیل استصحاب به هر دو لسانش، لسان نفیش و لسان چی؟ اثباتش. میگد لا تنقض الیقین به شک، این نفیش. میگد لیس لن لک، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، باز نفیش. ولیکن انقضه به یقین آخر، اینم لسان اثباتیش. درسته؟ این دلیل استصحاب این است دیگه. این دلیل استصحاب خیلی خوب، چه به لسان نفیش، چه به لسان اثباتش، چه از جهت هیئتش، چه از جهت مادش، توجه میکنید؟ تنها چیزی رو که دلالت دارد میگد شما حالت سابقه متیقنه را چیکارش نکن؟ نقضش نکن. میگد نهی میکند شما را از این که حالت سابقه ای که شما بهش یقین دارید، این حالت سابقه را نشکه. توجه فرمودید؟ خب همین رو فقط برای شما افاده میکند. هیچ به شما نمیگوید اینی که حالت سابقه را نشکن، این مطابق با چیست؟ با واقع است. کجاش میگه مطابق با واقع؟ میگه شما حالت سابقه یقینیت را نشکن، این رو به شما میگه. این مدلول تنافی دارد با علم اجمالی بالخلاف. توجه فرمودید؟ علم اجمالی به طهارت احده ما. خب این دوتا استصحاب نجاسه، این تنافی دارد با علم اجمالی به طهارت احده ما. خب در مورد هر دوتا اصل از حیث مجموع، یعنی دوتا اصل بخواد با هم دوتا استصحاب جاری بشه، دوتا استصحاب نجاست، خیلی خوب، با اون علم اجمالی به طهارت با هم تنافی دارد. لکن این تنافی با علم اجمالی، این مانع از جریان استصحاب نیست. لا عقلا لا شرعا ولا عقلا، هیچ اشکالی نداره. بله با این علم اجمالی تنافی دارد، خب داشته باشد، داشته باشد. خیلی جا هست که شما علم اجمالی دون تنجیز برادون نمیارد، یکیش هم همین است. بنابراین با علم اجمالی تنافی دارد قبوله، لکن مانع ثبوتی نیست. چرا؟ چون شما میگوی استصحاب برای ما چی را نشون میدهد؟ واقع را. و وقتی استصحاب به واقع نظر دارد، واقع که نمیشد هم نجس باشد هم پاک باشد. میگم آقا استصحاب با واقع کاری نداره. استصحاب میگه وظیفه عملی تو این است. ممکن است وظیفه عملی شما مطابق واقع باشد، ممکن است چی؟ مطابق واقع از آب در نیاد. توجه فرمودید؟ حاصل این که مانع از جریان اصل، توجه می‌فرمایید، احراز مخالفت عملیه با واقع است. اما بفرمایید شما ملتزم بشوید که یک واقعی نادیده گرفته شده است، این مخالفت مانعی ندارد. مخالفت عملیه یه تکلیف واقع بکنی، بله این میشد صورت اولا. در مخالفت عملیه تکلیف واقعی اونجا شما یقیناً استحقاق عقوبت پیدا میکنید، شارط ترخیص در مخالفت عملیه تکلیف واقعی نمیده، چون مستلزم ترخیص در معصیت شارع، یقیناً ترخیص در معصیت خودش نمیدن. اون صورت قبلی بود. اینجا مخالفت التزامی است، نه مخالفت عملی. توجه میکنید؟ تنهای مخالفت التزامی، دوتا استصحاب نجاست آب جاری میکنید. به دوتا استصحاب نجاست آب میدانید با یه علم اجمالی به طهارت چه کرده اید؟ مخالفت کرده اید. خب باشه، اصلا اگر آقا هر دوتا ظرف آب رو من یقین به طهارت داشتم، خیلی خوب، اصلا هر دوتا یقین به طهارت، نه علم اجمالی به طهارت احد ما، این دوتا ظرف آب رو گذاشتم کنار، رفتم از آب سوم وضو گرفتم، اشکالی داره؟ بله؟ نه، چه مشکلی داره؟ اصلا هر دوتا یقینه به طهارت، ده تا ظرف آب اینجا همه یقینه به پاکیش داره، ظرف اول و دوم اینا رو گذاشتم کنار، ظرف پنجم برداشتم خورد، گناه کرده؟ اشکالی داره؟ اشکالی داره؟ نه. حالا داستان ما همین است. من دو تا ظرفی که حالت سابقه اینا نجاست است، خیلی خوب، و یقین به نجاستش دارم. خب حالا علم اجمالی دارم یکی از این دو تا پاک شده، خیلی خوب، علم اجمالی به طهارت احد ما دارم، یقین به نجاست سابقه هر دوشونم که هست، خب با اون یقین سابقه به نجاست هر دو و الان شک در طهارت دارم، استصحاب نجاست جاری میکنم. دوتا استصحاب نجاست جاری کردم، دوتا ظرف گذاشتم کنار. بله اینجا این علم اجمالیه به طهارت احد ما، اینم چی شد؟ اینم کنار گذاشته شد، درسته؟ اینم گذاشتمش کنار و رفتم آب سوم رو خوردم و به آب سوم وضو گرفتم و به آب سوم تطهیر کردم، گناه کرده؟ فقط اون مخالفت التزامیه رو انجام دادم. یعنی میدونم یکی از این دوتا آب پاکه، در حالی که میدونم یکی از این دوتا آب پاکه، دوتایشو گذاشتم کنار. پس بنابراین من یه پاک گذاشتم کنار، درسته؟ اما هرچی پاک اسم میگه تو باید بخوری، بله؟ هرچی پاک است که تو نباید بخوری، واجب نیست که هرچی پاک است بخوری که، توجه میفرمایید؟ بنابراین مخالفت عملیه یعنی پیش نمیاد، یه مخالفت التزامیه که من یه پاک گذاشتم کنار، خب بذار کنار، چه اشکالی داره؟ توجه فرمودی؟ خب پس بله؟ چون شما وقتی دو تا استصحاب نجاست رو جاری میکنی ملتزم میشی که این دو تا آب نجسه. وقتی ملتزم شدی این دو تا آب نجسه، با اون علم اجمالیت با هم مخالفت شدی. و اما جواب نخزی، پس این جواب حلی که آقا هیچ اشکالی نداره این مخالفت پیش بیاد و این مخالفت با اصول تنافی نداره، چون آقای ناینی میگه اصول محرزه یه پنجره ما میکند به واقع. میگم آقای ناینی اصول چه محرزه چه غیر محرزه پنجرهی به واقع باز نمیکنه و واقع رو به شما نشون نمیدن. جواب نقضی این است که آقای ناینی سوال، اگر کسی نماز ظهرش رو خوند درسته؟ ثم شک کرد من اصلا وضو داشتم یا نداشتم، میگون باید چیکار کنه؟ میگون باید چیکار کنه؟ باید چیکار کنه؟ برای نمازهای بعد، برای نماز عصرش میره وضو میگیره، نماز عصرش رو با وضو میخونه. خب این نقض آقای ناینیه یا نه؟ میگم آقا اگر وضو دارد که نماز ظهرش با وضوست، پس چی؟ پس نماز عصرش هم با همون وضو بخوند، نماز چیه؟
درست.
و اگر وضو ندارد که پس نماز ظهرش هم بی وضو خونده. برای چی میگویی که چی؟ برای نماز عصر فقط وضو بگیرد، حالا که وضو میگیرد باید دوتا نماز بخونه نه یه نماز. پس شما کسی که بعد نماز ظهرش شک میکند آیا وضو دارد یا ندارد، اصلا من وضو گرفتم یا نه، اما سلام عصر رو داده با سلام ظهر رو، سلام ظهر رو داد، شک کرد ما اصلا وضو گرفتیم یا نگرفتیم، وضو داشتیم یا نداشتیم. خب نسبت به نماز ظهر میگوی قاعده چی جاریست؟ قاعده فراغ. قاعده فراغ از نماز ظهر جاریست، نماز ظهر رو ولش کن. اما الان میخوای عصر رو بخونی، حالا که میخوای عصر رو بخونی شک داری وضو داری یا نه، باید بری وضو دا بگیری بیای نماز عصر. بله بعد سلام گفت. خب حالا تو این فرض بفرمایید اینجا مخالفت التزامیه هست یا نیست؟ آقای ناینی اگر در حالی که خود آقای ناینی هم همین حکمو میکنه، همه آقایون همین حکمو میکنه، خب میگم آقای ناینی اگر نماز ظهرش درست است و چون وضو داشته برای نماز ظهر، خب با همون وضوی نماز ظهر میشه عصرم بخونه، چرا میگوی برو برای عصر وضو بگیر؟ و اگر وضو نداشته است و باید برد حالا وضو بگیرد، فقط نباید عصر رو بخونه، ظهرش هم باید بخونه. نماز ظهرش رو بی وضو خونده، نماز بی وضو که مثل فلانی نشسته است که فایده ندارد که، قبول نیست که. با این حال همه آقایون دارن میگن آقا نسبت به نماز ظهر قاعده فراغ جاری است، برای نماز عصرش وضو بگیرد، نماز عصرش رو با وضو جدید بخونه. خب اینی که میگن وضو برای نماز عصرت بگیر، این قطعا مخالفت التزامیه است. خب چرا؟ به خاطری که اگه نماز ظهرت درسته یعنی وضو داری، پس عصرت هم با همون بخون درست. اگه نماز ظهرت درست نیست که باید وضو بگیری، خب چرا فقط عصر رو بخونی؟ باید ظهر هم بخونی. آفرین. قاعده فراغ، ببین اینجا دوتا عصر شما داری جاری میکنی، نسبت به ظهر قاعده فراغ جاری میکنی، نسبت به عصر چه داری جاری میکنی؟ استصحاب حدث. خب هم قاعده فراغ هم استصحاب حدث هر دو از اصول محرز است. وقتی هر دو از اصول محرزه شد، قاعده فراغ به واقع نظر دارد، میگه تو وضو داری. استصحاب حدث به واقع نظر دارد، میگه وضو نداری. بالاخره تو وضو داری یا نداری؟ دو تا واقع که نمیشن. واقع الامر شما یا وضو داری یا نداری. الان جمع بین داری نداری کردی، هم قاعده فراغ جاری کردی یعنی وضو داری، هم استصحاب حدث جاری کردی یعنی وضو نداری. اینم نقض آقای نائینی. بنابراین فرمایش آقای نائینی تمام نیست در مانع ثبوتی. و صلی الله علیه و آله.